مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، فرهاد میلاد هستم در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا هفته شام.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام دوشنبه 21 ایون در استودیو رادیو آزادی در پراگ. ساعت با وقت پراگ 4 بعد از ظهر است.
برنامه را با مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سلیم ایوبزاد آغاز میکنیم.
سلام شنونده گرامی، مقامات شهر اوسی قرقیزستان میگویند در یک رید به محله ازبکنشین شهر 2 نفر کشته و 17 تن دیگر زخمی شده اند. سخنگوی پلیس گفت این حادثه هنگامی حمله مسلحانه به سربازان روی داده است. اوس مرکزی درگیری های مرگاور میان قرقیز با ازبک هاست که در آنها به کمیش 208 نفر کشته و 400 هزار نفر فراری شده اند که از آنها 100 هزار نفر در ازبکستان پناه یافته است. رهبر حکومت موقت قرقیزستان رضا اتمبایوا که امروز از ولایت جلال آباد دیدن میکرد گفت
با فکر ما اوضاع در اینجا به صورت عموم معتدل است. من حالا در شهر جلال آبادم و ما به چند منطقه ولایت پرواز کردیم. دیدیم که خانه ها ولنگار شده، متاسفانه آدمان از آنجا فرار کردند.
خبرنگار رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی بروس پنیر که امروز به آن سوی سنگر در محله نریمان شهر اوس وارد شد میگوید جسد یک مرد را دیده است که به گفته شاهدان بر اثر لاتکوب سربازان فوتیده است.
ما به داخل محله رفتیم. یک دسته نورسان و چندی از کلان سالان را دیدیم که ظاهرا لاتکوب شدند با قنداق سلاح یا چیزهای دیگری مثل آن که لاتکوب شده بودند. آنها ما را به خانه هدایت کردند. در آنجا روی فرش جسد خوابیده است. آنها متاع را از بالایش گرفتند تا ما رویش را ببینیم. وی مردی جوانی نبود، احتمالاً یگان 50 ساله. گفتند او را سربازان با لاتکوب به این حال رساندند.
مقامات محلی میگویند سربازان برای تفتیش اسناد و کشف انبار اسلحه به منطقه وارد شده اند. پژوهشگر بخش اضطراری سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ و متخصص امداد در حالتهای بحرانی آنا نیستد که از محله نریمان در حومه شهر اوس دیدن کرده است به رادیو آزادی چنین گفت.
اوضاع زیر نظارت نیست. از یک سو نیروهای دولت نمی توانند امنیت ساکنان ازبک تبار را کفالت دهند و سوی دیگر اصلا معلوم نیست که نقشه چیست. زیرا اگر وضع همین گونه ادامه کردن گیرد هیچ گونه اعتدالی به دست نخواهد آمد.
وضع جنوب قرقیزستان را در یک صحبت تلفنی وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه هیلاری کلینتون و سرگئی لاوروف بررسی کردند و هیئتی از شورای مفتیات روسیه حالا در شهر جلال آباد به سر می‌برد و همچنین ترکیه و قزاقستان امروز نقشه پشتیبانی از قرقیزستان را برای دوره بعد از رفرندوم قانون اساسی بررسی کردند. در لهستان روز 4 ایول دور دوم انتخابات پرزیدنتی برگزار خواهد شد. در دور اول هیچ یک از نامزدها برای پیروزی رأی کافی به دست نآورد. کمیسیون مرکزی انتخاباتی لهستان میگوید 41% انتخاب کنندگان از کفیل ریاست جمهوری و رئیس پارلمان برونیسلاو کومارووسکی و 37% از سروزیر سابق و برادر پرزیدنتی پیشین لهستان یاروسلاو کاچینسکی پشتیبانی کردند. سفارت تاجیکستان در روسیه اطلاعی را که ژورنالیست ارکادی دومنوف به نشر رسانده است رد کرد. دومنوف در روزنامه ویمه نوسته روز 16 ایون نوشت که ناآرامی ها در قرقیزستان را با قتل ازبک ها و قرقیز ها شهروندان تاجیکستان سابق شرکت کنندگان جنگ شهروندی این کشور شروع کردند. و به نقل از یک شخص نامعلوم نوشت در انتقال چنین افراد به منطقه سفارت تاجیکستان در روسیه دست داشته است. دفتر مطبوعات سفارت تاجیکستان در روسیه این اطلاع را کاملا رد کرد و میگوید شهروندان بعد از دریافت چنین اجازه‌نامه‌ها که پس از تفتیش هویت آنها داده می‌شود تنها به کشور خود سفر کرده می‌توانند. پیمان اتلانتیک شمالی میگوید 4 سرباز بین‌المللی در سقوط چرخبال در جنوب افغانستان به هلاکت رساندند. به هلاکت رسیدند. معلومات بیشتر داده نشده است که این سربازان از کدام کشورهایند. ازبکستان سر از 18 ایون از نب به بازداشت وگان‌های تاجیکستان که به ختلاند راهی‌اند شروع کرده است و دسته منتخب پرتغال در سبقت جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی بر تیم کره شمالی به حساب 7-0 پیروز شد. در حال حاضر این بزرگترین حساب در بازی‌های جام جهانی است.
خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانه این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله شنوندگان عزیز، شما مجله خبری رادیو آزادی را همزمان از پراگا و دوشنبه میشنوید. در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل را به شما پیشکش میکنیم.
وضع در جنوب قرقیزستان همچنان ناآرام باقی مانده است. امروز دو نفر کشته شد.
شروع از امروز روسیه انتقال گاز خود به بلاروس را هر روز 15% کم میکند.
و نیم سال فعالیت پارلمان نو در تاجیکستان به پایان رسید. آنها در این مدت چی کار کردند؟ برنامه را با گزارش های خبری پی می گیریم. در جنوب قرقیزستان وضع همچنان ناآرام باقی مانده است. روز دوشنبه دو نفری دیگر در محل اوزبگنشین شهری اوش در تیراندازی ها کشته 17 نفری دیگر زخمی شدند.
سخنگوی پلیس گفت یک نفر زمانی کشته شده است که به سوی کارمندان پلیس در جریان یک عملیات تیراندازی کرده است. نفر دوم در راه به سوی بیمارستان از زخم تیر جان داده است.
از آغاز ناآرامی ها در جنوب قرقیزستان تا حال 208 نفر کشته شده اند. حدود 400 هزار نفر منزل های زیستی خود را ترک کرده اند و 100 هزار آنها به کشور همسایه به ازبکستان پناه برده اند.
تا حال بعضی راه های ورودی به محلات ازبک نشین منطقه بستند. در بعضی جای ها ساکنان سنگ و آهن پاره، شاخ های درختان یا ماشین های آتش زده را در راه ها گذاشتند تا رفت آمدی ماشین ها محدود شود.
درباره رویدادهای اخیر قرقیزستان همکار ما میراسرار فرغانی از بیشکک پایتخت این کشور گزارش می دهد.
با گفته ایده از کارشناسان قرقیز، مخالفان حکومت موقت تلاش دارند که از برگزاری رفراندوم جلوگیری کنند. بنابر این منابع، مخالفان گویا آماده اند که برای برگزار نشدن رفراندوم از چاره های شدیدترین استفاده خواهند کرد. گفته می شود یکی از این چاره ها سوی قصد به جان پیشوایان حکومت موقت از جمله روزا آتومبایوا می باشد که رئیس جمهوری دوره گذریش را بر عهده دارد. واقعا مقام اول قرقیز ضمن سفر اوش برنجیلت یا جوشن ببر کرده بود و روز دوشنبه در میدان هوایی جلال آباد نیز جوشن پوش از هواپیما پایین شد و ضمن ملاقاتش با فعالان ولایت جلال آباد برگزاری رفراندوم را ناگزیر ارزیابی کرد. روزا آتومبایوا گفت که در مورد برگزار کردن همه‌پرسی حکومت موقت عقب نشینی نخواهد کرد. با گفته روزا آتومبایوا، با وجود ایجاد مشکلات زیاد آنها تلاش به خرج خواهند داد که این مانعه‌ها را با بردباری پشت سر می‌کنند و در پی از مردم کشورش دعوت کرد که در رفراندوم برای قرقیزستان سرنوشت ساز فعالانه شرکت کنند. اما یک گروه صاحب نظران قرقیز معتقدند که رفراندوم به کشورشان ثبات و برقراری نخواهد آورد و در رشد اقتصادی آن نیز مساعدت نخواهد کرد. میراسلاو نیازوف، سابق دبیر شورای امنیت قرقیز، یکی از طرفداران همین عقیده است. با گفته او، هیچ کس و حتی حکومت موقت نیز مردم کشورش را اطمینان داده نمی‌تواند که در منطقه های دیگر انگیزه نزاع‌ها خاموش شده است. میراسلاو نیازوف گفت دلیل این است که در سراسر قرقیزستان ثبات برقرار نیست و حل دو قضیه، یک قانع نمودن احتیاج مردم و دوم عدم تأمین امنیت، برگزاری رفراندوم امکان ناپذیر می‌باشد.
Нам кажется, что если мы напишем хорошую конституцию, то завтра у нас наступит красивый день.
Вай мегуят, тархи нави кануни асоси барои мардум зиндаги хубу фаровонро дода наметавонад. Ба ақидаи ӯ, ин кор марбути онҳое хоҳад буд, ки ба сари ҳукумат омадаанд. Омурбек Суваналиев, собиқ сардори риёсати умури дохилии вилояти Ӯш, мегуяд, ки баргузории референдум бояд ба таъвиқ гузошта шавад. وی بعد استعفا از مقامش که روز دوشنبه اعلان کرد گفت که در این شرایط مشکل رفراندوم 27 ایون می تواند روند حادثه ها را تغییر دهد. اما اسماعیل ساقف، فرستاده خاص حکومت موقت در جنوب قرقیزستان و وزیر دفاع گفت که برای برگزاری رفراندوم در اوش و جلال آباد شرایط مساعدت می کند.
با گفته ایساقف، نهاد و ضمن برگزاری رفرندوم امنیت مردم را تأمین خواهد کرد. در همین حال شمار قربانیان حادثه های دو هفته اخیر در اوش و جلال آباد به 208 نفر رسیده است و بیش از 2500 جراحت برداشتند. همچنین طبق خبرهای رسیده در حدود 400,000 پناهنده ازبک تبار قرقیزستان در مرز ازبکستان به سر میبرند. طبق یک خبر دیگر طالقان اسماعیلوه رئیس سازمان جمعیتی شهروندان علیه رشوتخواری گفته است که بعد ورود نیروهای انتظامی به دهه نریمن ولایت اوش دو ساکن این دهه کشته شدند. با گفته او یک نفر آنها نورست می باشد. با تأکید این خانم عملیات نظامی به جای از بین بردن نزاع وضعیت را بیش از پیش متشنج خواهد کرد. اما کمندند شهر اوش خورسند اسنوف گفته است که ضمن پاکاری بریکاده ها از جانب دهه نریمن به سوی نظامیان تیر کشادند و بر اثر تیر جوابی یک شخص نامعلوم به هلاکت رسیده است. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
رویدادهای اخیر قرقیزستان که تا حال وضع در آنجا متشنج باقی مانده است.
دور نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
برنامه را با یک گزارش درباره ماجرای کاهش تدریجی انتقال گاز روسیه به بلاروس ادامه می دهیم.
شما ماجرای شرکت بزرگی گازپروم روسیه و بلاترانسگاز را در نظر دارید؟
بله بله فرهاد، در این روزها مذاکرات مقامات مربوطه این دو کشور ناکام انجام یافت و مذاکره کنندگان نتوانستند درباره پرداخت قرض بلاروس به توافق رسند و روسیه تهدید کرد که در آغاز انتقال گاز به بلاروس را 15% و تدریجا آن را بیشتر کاهش خواهد داد.
چون این ماجراها با انتقال گاز یا کاهش و قطع آن در کشورهای پسا شوروی، خب این اولین مراتبه نیست که به نظر می رسند. مثلا میان تاجیکستان و ازبکستان نیست چون این مسئله ها مطرح می شود و میان روسیه و اوکراین نیست همین مسئله ها بودند و کشورهای دارای گاز آن را، یعنی گاز را به عنوان یک فشنگی فشار هم استفاده می کنند.
بله فرهاد، در گذشته ها البته ما این چیز را مشاهده کرده ایم که چون فیشنگ استفاده شده است. البته روسیه مسئله قرض را بهانه میکند در این زمینه. به هر حال در گزارش همکاری ما حرمگل قادر ببینیم این قرض چقدر است و آیا چنین رنگ گرفتنی مناسبات روسیه و بلاروس انگیزه های دیگر نیز دارد یا خیر؟
الکسی میلر رئیس گازپروم روسیه کاهش تدریجی انتقال گاز به بلاروس را در یک دیدارش با دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه اعلام کرد. این ملاقات از طریق تلویزیون پخش میشد. میلر در این ملاقات چنین گفت:
پنج روز مهلت داده شده به بلاروس برای پرداخت قرضهایش از روسیه به پایان رسید. قرضها پرداخت نشدند و از 21 ایون سال 2010 از ساعت 10 قبل از ظهر هر روز انتقال گاز طبیعی روسیه به بلاروس 15% کاهش خواهد یافت.
بیستم ایون بلاروس یک هیئت به مسکو فرستاد تا مذاکرات ادامه یابد و دمیتری مدودف به گازپروم دستور داد که مذاکرات را ادامه دهند. با وجود این مسکو در این زمینه موضع‌گیری جدی اعلام کرده است و گفته است که برای قرض تنها پول نقد می‌گیرد. مدودف در ملاقاتش با میلر گفت:
آنها باید طبق قرارداد پرداخت کنند. در قرارداد آمده است که پرداخت با اسعار قوی خارجی صورت می‌گیرد. تغییرات دیگر به قانون ما درباره اسعار مطابقت نمی‌کند. گازپروم نمی‌تواند چیزی دیگری قبول کند. نه پنیر، نه روغن، نه پیرشکی و نه بلینچیک. همکاران بلاروسی ما باید این را
گازپروم روسیه میگوید حالا بلاروس برای استفاده گاز در 3 ماه اول سال جاری 192 میلیون دلار قرضدار است و بلاروس طبق قرارداد برای هر 1000 متر مکعب گاز باید در 3 ماه اول 169 از 120 دلاری پرداخت میکرد، ولی 150 دلار پرداخت کرده است. در سه ماهای دوم نرخ هر 1000 متری مکعب بالا می رود و به 184.80 دلار می رسد. در پاسخ به چنین رفتاری روسیه، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس گفت روابط نزدیک میان این دو کشور برای مسئله برخواسته زیر سوال رفته است.
Для Украины цена на газ понизилась на 30%. Недавно
آنها نرخ گاز رو برای اوکراین 30% پایین بردند. اخیرا هم گفتند که نرخ گاز رو برای مجارستان پایین میبرند. ولی چرا تصمیم گرفتند که برای ما نرخ گاز رو 30% بالا برند؟ ما به روسیه درآمد زیاد میدهیم، مثلا کالاهای نظامی. برای همین آنها نباید در مناسبات با بلاروس چنین رفتار کنند. روسیه و بلاروس از این معامله درآمد زیاد نمیگیرند، ولی ممکن است خیلی چیزها را از دست
دهند.
اما این مسئله ریشه های دیگر دارد و اخیراً مناسبات میان این دو کشور رو به سردی آورد. ماه گذشته روسیه و قزاقستان به توافق رسیدند که طرح تشکیل اتحاد گمرکی را در تنهایی اجرا کنند. در این طرح بلاروس نیز شامل بود. مسکو از این مسئله نیز راضی نیست که مینسک به قرمانبیگ باقیف رئیس جمهوری برکنار شده قرغیزستان پناهندگی داده است. خط اصلی گاز روسیه به کشورهای اروپای مرکزی و غربی از قلمرو بلاروس میگذرد. حدود 20% صادرات گاز روسیه از این راه صورت میگیرد. به همین دلیل روسیه بلافاصله کشورهای اروپایی را آرام کرد که محدودیت انتقال گاز به بلاروس به کشورهای اروپایی اثر نخواهد گذاشت. روسیه میگوید برای تامین اروپا با گاز لوله‌های اوکراین توان انتقال گاز کافی را دارند. چون این اختلاف با اوکراین در آغاز سال 2009 سبب دو هفته قطع شدن گاز روسیه به کشورهای اروپا شده بود.
تهدید گازپروم روسیه در باره کاهش تدریجی انتقال گاز به بلاروس.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
و حالا شنونده محترم مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید و شنوندگان ارجمند، از بلاروس، روسیه و قرغیزستان برمیگردیم به تاجیکستان و برنامه را با یک گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم. اجلاس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان روز دوشنبه یعنی امروز ضمن بررسی چهار ماه نخست فعالیت هیئت نوی پارلمان، عملکرد مجلس پایانی پارلمان را در زمینه تهیه و قبول قانونها و سندها برای این کشور مهم خواند. در این شورا تاکید شد که هیئت نوی پارلمان در این مدت کوتاه توانست بیش از 50 لایحه قانون و سند معیاری و حقوقی را به تصویب رساند که تکان در قانونگذاری کشور است.
بله، این هم در حالی است که پارلمان نو چون پارلمان های قبلی اصلا لایحه قانون یا پیشنویس های قانون و سندها را بررسی و به تصویب رسانده است که از جانب پرزیدنت یا حکومت تاجیکستان به مجلس پیشنهاد شده است. از سوی دیگر بیشتر وکیلان خاموشی را اختیار کرده اند. مسائل داغ جامعه نظیر بازداشت واگن های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان و پولکی شدن راه دوشنبه چناق که نگرانی جدی را در میان ساکنان کشور و حتی در سطح بین المللی سر و صداها به بار آورد، از سوی پارلمان مورد بررسی قرار نگرفت. چند و چون این مسئله در گزارش همکار ما خورشید همدم در شهر دوشنبه.
با انتخاب شکرجان ظهور به مقام رئیس مجلس نمایندگان که یک چهره نو در پارلمان محسوب می شود، بسیاری ها حتی نمایندگان احزاب مخالف به دولت انتظار داشتند که پلته پایانی قانونگذاری کشور از به اصطلاح خواب غفلت بیدار خواهد شد و فعالیتش نسبت به پارلمان قبلی بهبود خواهد یافت. اسماعیل طلبک و معاون رهبر حزب کمونیست تاجیکستان و وکیل پارلمان می گوید
بیشتر از 50 لایحه قانون ها مورد بررسی قرار هستند در همین دوره سیما چندان طولانی و در مقایسه اگر با او دوره گذشته اگر بگیریم من فکر میکنم که افضلیت بیشتر بود.
اما سید عمر حسینی نماینده حزب نهضت اسلامی در پارلمان میگوید هنوز هم اکثر لایحه های قانون ها به پارلمان از سوی رئیس جمهور و حکومت ارائه می شود که پارلمان بیشتر قبول کننده بیچون و چرای پیشنهادات دولت است.
اکثر قانون ها از جانب حکومت و یا از جانب پرزیدنت کشور وارد می شوند. تغییرات های این که قانون ها و لایحه های نوی را که باید که نماینده ها پیشنهاد کنند، این یک مسئله دراز مدت است. وکیل ها که مسئول شدگی هستند اونها تا سال آینده را حال مهلت دارند، برای همین اونقدر زیاد شتاب زدگی ندارند وکیل ها.
سهراب شریپوف رئیس مرکز مطالعات استراتژی نهاد وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید
تجربه جهانی تهیه کردن قانون یک است. در همه جا 70% زیاد قانون ها رو حکومت پیشنهاد میکنند. شما فکر نکنید که دپوتات اومد قانون ایجاد میکنند، نمیکنند برای قانون، چون که حکومت اجرایی که در همون چارچوبه مناسبات های اجتماعی سر و کار دارد، اونها مجبور میشوند که لایحه قانون رو تعریضی کرده، بررسی کرده با پارلمنت پیشنهاد کنند که پارلمنت نگاه کنند، اکسپرتیزه کرده، اگر که آنها با کنستیتوسیه و دیگر قانون ها زید نباشد آن رو قبول میگن.
اکثری وکیلان اعضای سیاسی در پارلمان یکی از ویژگی های فعالیت امروزه پلته پایانی در مقایسه با پارلمان قبلی را به آن دانستند که با وجود بیشتری وکیلان حرفی گفتنی درباره لایحه ها و سند های ارائه شده برای بررسی در جلسه ها نداشته باشند هم، اما با ابتکار شکرجان ظهورف مسائل به جلسه پیشنهاد شده در طول روز قبول کرده می شوند. با این هم دولت عثمان کارشناس مسائل سیاسی و رقیب شکرجان ظهورف در دوره انتخابات مجلس نمایندگان بر این عقیده است که فعالیت حدود 4 ماه اول حیات نوی پارلمان ثابت کرد که هنوز هم این اکثری وکیلان چون وکیلان پارلمان های قبلی خواب‌آلود و جسارت برای بررسی مسائل داغ جامعه را ندارند.
پارلمان ما همون پارلمانی است که در شرایط 5 سال قبل انتخاب شده است و شرایط شاید 10 سال قبل انتخاب شده است و منفعت های ملی ما یک چیزی که امروز داغ است، این مناسبت های دو طرفه ما با کشور همسایه ما ازبکستان. ما چیزی واقعی را در پارلمان ما ندیدیم که در اینجا یک محاکمه های خوب صورت بگیرد که بحران در چی است، مشکلات در کجا است و توصیه داده شود به رهبری حکومت و دولت که باید که چنین یک کارها انجام شود. ما این چیزها را ندیده ایستادیم.
دولت عثمان موضوع پولکی راه دوشنبه چناغ را نیز از دیگر مسائل بحث برانگیز در میان جامعه عنوان کرد و گفت که این مشکل نه تنها باعث اعتراض هزارها ساکنان کشور بلکه نگرانی عمیق احزاب سیاسی را به دنبال داشت و مراجعات های در این زمینه به رئیس جمهور نیز ارائه شد، اما پارلمان به لب مهر زده است. ولی در مسئله قضیه بازداشت واگن های بار و کالای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان مسئولان پارلمان میگویند شکرجان ظهورف این موضوع را در ملاقات با سفیران کشورهای خارجی و هیئت نمایندگان سازمان های بین المللی مطرح کرده است و خلاص. آنچه دستاورد نادر در فعالیت پارلمان نو دانسته می شود شرکت خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان در جلسه هفته گذشته بود است که آن هم به منظور بررسی چند سازشنامه منطقوی و بین المللی امنیتی دعوت شده، ولی به سوال وکیلان درباره حوادث اخیر جنوب قرقیزستان نیز پاسخ گفته است. حالان که پارلمان بررسی خاصی را به این موضوع ناآرامی های اخیر قرقیزستان و تاثیر آن به تاجیکستان اختصاص نداده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگاه به فعالیت 4 ماه نخست هیئت نوی مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان.
برنامه تاجیکی رادیو آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی
یمال.
شنونده گرامی، حالا با همکارمان افراسیاب سلطان در سامانه رادیو آزادی در دوشنبه نگاه می افکنیم به نوشته های خوانندگان این سامانه تا ببینیم آنها در واکنش به مطالب این سامانه در یک شبانه روز اخیر چی نوشتند.
امروز خوانندگان صفحه اینترنتی آزادی به سه موضوع از جمله نامه تاجیکان مقیم اروپا به اسلام کریموف در رابطه با منع واگن ها، تصمیم اوکراین برای ساختن دو توربین نیروگاه راغون و یک مطلب ویدیویی درباره پناهندگان افغانستانی توجه بیشتر ظاهر کردند. در موضوع اولی یک نفر با نام مستعار تاجیک دختر نوشته است: محاصره اقتصادی حقیقت تلخ امروز است و باید به هر راه با آن مبارزه برد. رحمت الله میگوید اگر خود امام علی رحمان در واخوریش با اسلام کریموف این مسئله را پوره حل کردن نتوانسته باشد، این همه مکتوب و اعتراض ها هیچ نفعی ندارد. فوزل گفت است که این مشکل با ازبکستان بر دوام خواهد بود و ما باید راه های موجوده توسط قرغیزستان و افغانستان را استفاده بریم. اوریان نژاد در مورد تولید چرخه های راغون در اوکراین نوشته است که این چرخه ها را می توان نه از راه ازبکستان بلکه توسط ایران و افغانستان وارد کرد، اما وقار نظر ناخوشبینانه دارد و میگوید ما مردم تاجیکستان اونقدر به سخنبازی عادت کرده ایم که جای گفتن نیست. ترغیبات تلویزیونی سخنباز غروب کرد، اکنون در جای گرم نشسته سخنبازی میکنیم که ما روغن رو میسازیم. در موضوع پناهندگان افغانستانی فرخ نوشته است حکومت تاجیکستان و مردم ما به برادران افغانستانی باید یاری رسانند، زیرا در دوران جنگ شهروندی همین مردم صدها گریزه تاجیک را در خانه اش جا و نان داد و این را نباید ما فراموش کنیم. مشرب نوشته است که تاجیکستان خود یک کشور کم بضاعت است، اما به این نگاه نکرده باید حکومت برای غریبان مبلغ جدا کند و به آنها کمک رساند. شنوندگان گرامی، بحث و بررسی ها در سامانه رادیو آزادی با نشانی www.azadi.tj ادامه دارد و اگر شما هم فکر و گفتنی دارید می توانید در این بحث ها شرکت کنید.
افروسیابی سلطان بود با نوشته های خوانندگان سامانه رادیو آزادی در شبانه روز اخیر در شهر دوشنبه.
بعد از یک ترانه برنامه همون رو ادامه می دهیم.
نازنین نازنین دل بریم آجبین، نازنین نازنین دل بریم آجبین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنی نازنی دل بریم آجبی، نازنی نازنی دل بریم آجبی. خندم من در تنهایی غم بی روایت یارم آیا می داری، آواره کویت گشتم چون سودایی، در خیالم هر زمانی می آیی، نازنی نازنی دل بریم عجبی، نازنی نازنی دل بریم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنی نازنی دل بریم عجبی، نازنی نازنی دل بریم عجبی. گر تو بیایی جان برایت بسپارم، سر به پیشی تو عزیزم بگذارم، گر نایی یک دمی شمع گل می شدم دیوانم از عشق یارم، نازنی نازنی دل بریم عجبی، نازنی نازنی دل بریم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنی نازنی دل بریم عجبی، نازنی نازنی دلبر ما جانی.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خلزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم.
در نیمه دومین ساعت برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
آیا در تاجیکستان از زبان دولتی درست استفاده می کنند و چرا غلط می نویسیم؟
در استان سالگرد روزی وحدت نظره به سالهای جنگ شهروندی و خاطرات آن سالها
و نویشتجات روی سنگها از دوره های تا اسلامی در بدخشان تاجیکستان. کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان میگوید در جریان انجام یک آموزش یا مطالعات گسترده از ماه ینور سال جاری تا حال آشکار کرده اند که قانون زبان دولتی در کشور نقض می شود. دادی خدا سیمودینوف رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان میگوید حتی در نویشتجات درآمدگاه های اداره های حکومتی کشور مقررات قانون زبان دولتی رعایت نشده است.
نور محمد، ضمناً از نقض قانون زبان دولتی رسانه های تاجیکستان طی سالهای اخیر خیلی زیاد می نویسند و حکومت کشور را مورد انتقاد قرار می دهند و ایده هم بر این نظرند که مفکوره جامعه تاجیکستان در کل هنوز هم برای احترام زبان دولتی زبان تاجیکی آماده نشده است. کارشناسان می گویند در این امر مسئولیت بیشتر بر ذمه حکومت تاجیکستان و نهادهای ناظر اجرایی قانون زبان دولتی است. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش مرزانبی خالقزاد خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
اگر شما از فرودگاه دوشنبه وارد خیابان مرکزی پایتخت تاجیکستان شوید، کلمات و واژه های را به مثل وستان، پلازما، کریستال، کایناک، اوریکا، دویدیشکا و دیگر کلمه های را میبینید که با حرف های بزرگ و رنگارنگ در پیشتاق مغازه و فروشگاه ها و مؤسسه های شهر دوشنبه نصب کرده شدند که حتما به حضور خود در یک کشور شرقی شبهه میکنید. این در حالی است که کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان میگوید یک بازرسی را در همین مورد در خیابان مرکزی پایتخت در خیابان رودکی انجام داده است. رئیس این کمیته دادی خدا سیمیدینوف وجود این مسائل را در خیابان رودکی تاکید کرد و گفت در بازرسی آنها حتی نام وزارتخانه ها با اشتباه نوشته شدند که به قانون زبان تاجیکی مغایرت دارد.
به یک زبان در مثال اینستیتوت زبان ادبیات دانشگاه ملی تاجیکستان، به دو زبان، زبان تاجیکی یعنی زبان دولتی و زبان معاشرت بین ملت ها، در مثال بیشتر مؤسسه ها اکادمی علم ها، وزارت مالیه، دیگر وزارت هایی که در همین خیابان است، به زبان دیگر تاجیکی زبان دولتی و انگلیسی وزارت فرهنگ. حالا که در قانونگذاری ما مقرر شده است که حرفی یعنی حروف زبان دیگر، زبان بیگانه که غیر دولتی، نباید که از حروف زبان دولتی کلام باشد، یعنی حجم باید رعایت شود. بغیر از این در قانون آمده است که نام مؤسسه ها، اداره ها، تشکیلات ها و غیره تنها به زبان دولتی نوشته می شوند.
رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان جناب سیمیدینوف ارمنستان را به عنوان نمونه مثال آورد که در این کشور 100% زبان دولتی اهمیت داده می شود و مردم از زبان دولتی کشور خود دفاع می کنند. حالا گروه های کاری کمیته زبان و اصطلاحات چند مسئولان اداره ها، مؤسسه ها و فروشگاه ها را در پایتخت تاجیکستان برای اشتباهات نوشتن نام اداره ها و مؤسسه ها جریمه ستانیدند. آقای سیمیدینوف در رابطه با این می گوید
21 تا از طریق سود جریمه ستانده شد از شخصان حقوقی، شخصان واقعی و حقوقی. جریمه شخصان منصبدار در قانون اینا 520 سامانگی جریمه سپردن، یا در نظر داره فروشگاه ها، بعضی شرکت ها، بعضی دیگر اینها آگاه کرده شد، ما مهلت میدیم.
مسئله های دیگری که کمیته زبان و اصلاحات در ظرف 6 ماه فعالیت رسمی خود مشاهده کرده است، این کم اهمیتی به زبان دولتی هنگام نشست ها و همایش های سازمان های بین المللی و داخلی در تاجیکستان می باشد. هنگام برگزاری این نشست ها زبان روسی و یا انگلیسی جای زبان دولتی را می گیرد. مردان محمد خبرنگار تاجیک در رابطه به این می گوید
تا حال بیشترین نشست ها، همایش ها، کنفرانس یا که میزگرد هایی که سازمان های غیر دولتی و سازمان های بین المللی مقیم تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار می کنند و زبانی بیشتر عمدتا به زبان روسی دایر می شود. همیشه وقتی که سوال میکنید اونا میگن که ترجمانی که با زبان تاجیک خوب صحبت کرده تواند و از انگلیسی با یا که از روسی به تاجیکی برگردان کند، همچنین متخصص در اختیار ندارد.
رئیس کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان میگوید نبودن ترجمان زباندان و کمبود تامین ترجمه بهانه بوده نمیتواند. اما از سوی دیگر تاجیکستان کشوری است که برای خارجی که اگر خواهد زبان دولتی را بیاموزد شرایط سالم تعلیم ندارد. این نکته را رئیس کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان دادی خدا سمیدینوف نیز تاکید کرد.
ما امروز دستوری خوبی آموزش زبان دولتی را برای خارجیان، برای ملت‌های دیگر نداریم.
بی بندوباری در استفاده کلمه ها و اصطلاحات خارجی در زبان نشریه ها و رادیو و تلویزیون، استفاده ناجا و غیر تناسب بیان و کلام از مشکلات دیگری به شمار می آیند که مقررات زبان دولتی یعنی زبان تاجیکی را خدشه‌دار می کنند. دادی خدا سمیدینوف رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان گفت حالا گروه کاری پس از آموزش و بررسی الفبای زبان تاجیکی طرح فرهنگ الفبای تاجیکی را آماده کرده است که پس از پیشنهاد عموم نمودن به نشر خواهد رسانید. جناب سمیدینوف گفت اکنون الفبای تاجیکی قاعده شد و مهمتر از همه شکل گرفته است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکلات اجرای قانون زبان دولتی در تاجیکستان.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه
ازادی.org یا ازادی.tg. رادیوی ازادی رو میشنوید. سفارت تاجیکستان در مسکو ضمن یک نامه دلیل های در مقاله ورمیا نوسته روسیه آمده را کاملا رد میکند. در مکتوب گفته می شود مقاله نیروی بیگانه که به قلم روزنامه‌نگار ارکادی دوبنوف تعلق دارد و درباره حوادث قرقیزستان حکایت می کند، یکی از شرکت کنندگان گروه های جنایی را منبع اطلاع قرار داده است.
محض با اقتباس این منبع روزنامه‌نگار روس نوشته است آنهایی که در بی‌نظمی های قرقیزستان دست دارند در مسکو گماشته شده از سفارت تاجیکستان شهادتنامه های قلبکی بازگشت به وطن گرفتند. طبق نوشته دوبنوف آنها بعد از این به تاجیکستان و از آنجا به قرقیزستان رفته بی‌نظمی ها را سازمان دادند. خب مطلب ورمیا نوسته سفارت تاجیکستان در مسکو را سخت نگران کرده است و از این خاطر نامه رسمی به روزنامه نوشته آن را نشر کردند. از شاهین صمد سخنگوی و سفارت تاجیکستان در مسکو میپرسیم که سبب پیدا شدن این نامه چی بوده است؟
رسیگپ اون نقطه هایی که در مقاله ارکادی دوبنوف اومدن ما راضی نبودیم با اونو از سبب اون که ما میدونستیم که در کنسولگری ما چگونه کاغذ میگیرن و چگونه رفتی تیارکنی اون کاغذ هست. این اولش. دومش ارکادی دوبنوف در جای میگوید که شخصانی که از سال 97 در تاجیکستان نبودند اونا با کاغذی که از سفارت تاجیکستان گرفتند اونا در تاجیکستان از سال 97 با اون سبب نبودند که برای اونها پرونده جنایی کشیدند و چون اونها به تاجیکستان وارد میشن اونها رو دستگیر میکنن و میشنونن. اما و باز نوشته است که اونها به نرخ با پولی که برای تاجیک خیلی گران است زیاد است راضی شدند که با اونجا بروند و بجنگند و گفته است که اونها در مسکو زندگی میکردند. منطق در کجاست که شخصی که در مسکو زندگی میکنند با نرخ تاجیکستان پول میگرفته بوده است؟ این تمام قابل است.
اما پیام شما چی بود به این نشریه؟ طوری معلوم قبلا هم این گونه مطالب در مسکو به نشر می رسیدند که نارضایتی ها را در دوشنبه به بار می آوردند.
ما خواستیم با اونا برسونیم که کاغذگیری اما حجتگیری در شعبه کنسولگری ما یک نیم سال زیاد شده است که خیلی دیگر شده است. شخص باید خودش بیاید با خودش حجتی که شهروند تاجیکستان بودن او را تصدیق میکنند داشته باشد و اگر همه اینا را نداشته باشد از شعبه کارهای داخلی جای زیستش ما کاغذ فرم یکی او را میگیریم که در اونجا صورتی او هست نام نسبی او هست تا با کاغذ بیاییم.
نشر پاسخ یا ردیه در روزنامه های روسی کم به نظر می رسد. آیا چی طور شد که وریمیا نوستی ردیه شما را نشر کرد؟
روز دیگر وقتی که ما با اونجا زنگ زدم با من نخواستن صحبت. ارکادی دوبنوف این سخنورا در رادیوی ایخو مسکو نیز گفته بود. ما چون به ایخو مسکو زنگ زدیم در ایخو مسکو با ما گفتن که چون این سخن کارمندی ایخو مسکو نگفته است ما نمیتونیم ردیه بدیم برای این. در روزنامه امون روزنامه خودی ارکادی دوبنوف نیز این چیز برآمده است. ما با اونون تلفنی در تماس شدیم با من تا ساعت یک کسی از اونو صحبت نکرد و بعد از ساعت یک وقتی که من طلب کردم که با من کسی صحبت کنه با من رهبر شعبه بین الخلقی صحبت کرد. اما چون با او من فهم موندم اینه اونا گفتن شما جواب نویسید و ما اونا چوب میکنیم و چون ما جواب نویشتیم اونا جواب ما رو پورا میکنم دیگر کردن رو دادن و ما روزی شدیم زیر رو میدونستیم که اونا در روزنامه ایست که اونا چوب میکنیم و اونا چوب کردن اینه.
بله صحبت بود با شاهین صمد سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو درباره مطلب نشریه روسی وریمیا نوستی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و حالا چطور از فرهاد اگر در برنامه من تا چند روز دیگر به جشن روزی وحدت یا روزی وحدت ملی تاجیکستان برویم به منطقه رشت با همکارمون محمود شادی بشینیم به صحبت آنانه که از روزهای درگیری در این منطقه خیلی سخت جنگ های داخلی تاجیکستان ضرر دیدند؟
بله نور محمد و باید ذکر کرد که از این جنگ در محل درگیری ها نه تنها طرف های رقیب بلکه ساکنان معمولی این وادی نیز ضرر دیدند و در روزگار آنها دشواری ها پیش آمد. در رشت زن با نام خاله گلندام به سر می برد و می گوید با آن وجود که 17 سال از دوره ناآرامی ها گذشته است هر وقتی که در روزش را کسی می کوبد در حال فکر می کند که او پسری گم شده اش است و حالا در را باز می کند.
خیلی جالب است و فرهاد شاید گلندام تنها زنی نیست که از این جنگ تا حال چنین احساسات دارد.
نور محمد می دونید برای چی خاله گلندام چرا این گونه احساسات دارد که شاید پسرش شاید برای اون که یکی از همسایگان وی فکر می کرده است که پسرش نابود شده است ولی بعد از 14 سال پسرش در خانه مادر را زده است و وارد خانه مادر شده است.
البته اگر برای گلندام همچنین شود خیلی لحظه های برایش خوشحال کننده خواهد بود. به هر حال ببینیم همکارمان محمود شادی در وادی رشت درباره تأثیرات این زن یعنی خاله گلندامی که میگفتیم از سالهای جنگ چی میگوید؟
باور دارم که بچم زنده اول یاب دل بابیده.
گلندام رحمان یک مادری راه‌انتظار 18 سال این جانب با زنده بودن پسری گمگشته‌اش همان امید دارد و ای گفت از صبح صادق تا شام دیر چشمش به سوی در است که احرارالدین نازنینش وارد خانه می شود. این مادری غم دیده می گوید با شروع جنگ های شهروندی از آن که راه دوشنبه غرم بسته بود هر دو پسرش از طریق راه قرقیزستان میوه‌جات باغشان را برای تجارت به شهر اندیجان بردند.
اکاس گاستو بود ای بچه که من زن فرزندم که اموس نای من پی زن فرزندم دیگه درک پایا که وای نیست.
این مادری در فراق پسر سوخته همچنین گفت ما از همین جدایی دوام این همه سالها او را به بستر بیماری کشید و در حال حاضر هرچند که همگی 60 سال دارد اما از درد پا رنج میکشد و به زور راه میرود و ای گفت جای نمون که او از پسرش سراغ نکند و حتی به نزد وزیر همان وقته کارهای داخلی تاجیکستان یعقوب سلیمو نیز رفته بود.
پس سلیم یعقوب رفتم گفت که خولم خی کفت کو مینمو درک بچه تم یو بعد خی مدام او گذشت که سلیم یعقوب گفت که آخه درک بخ کفت کو کریم درک بچه تم یو.
ولی خانم گلندام گفت در همان سالهای ناآسودگی ها آوازه های پسرش رو یک بار از امریکا آوردن.
همی یک بار شنیدیم که در همی امریکا دو بچه همی خیلی بده آخه که وای عدرس که ندارم وای چخیل میوی.
گلندام رحمان همچنین میگوید پس از 14 سالی چنین گم شدن ها در یک سال پیش از دهه همسایه‌شان فخرالدین نام جوان به خانه‌شان آمد که مادر و پدرش خیر و خدایش را داده بودند زیرا آوازه‌های رسیده بود که او گویا در روسیه به خاک سپاریده شده است.
14 سال نامرده اچای وان رنگی من نمیتا پرسکستا و بگریا و زورا بعد از 14 سال گشتای اومده مرم امید دارم که حالی بچه من یکی میگردم میایا.
و در همین حال مستوره همسایه این خاندان میگوید درد هجران را تنها مادران میتوانند بکشند و تحمل نمایند و ای گفت گاه برای خانم گلندام روبایی و دوبایتی میخواند تا کمی هم باشد غم دل او خالی شود.
ای دوری دوری ها دیگر گشته کباب از دیده انتظار میریزد و فلک رو ببین طرح جدایی دارد مکتوب به کاغذ است دیدار به خوک.
این در حالی است که کارشناس محلی میرزاشاه اکابر میگوید تا به امروز در تاجیکستان هستند مادرانی که با گذشت سالهای زیاد همانا چشم براهند و به زنده بودن فرزندانشان هنوز هم امیدوارند. اما وای گفت از آن که در این قدر سال نه خبری زنده و مرده آنها معلوم نشد گمان است که آنها در قید حیات باشند.
کسی از گذرگاه آنها خبری ندارد، کسی نیست که در قبر آنها گل بگذارد، کسی نیست که در اطراف آن قبر حلقه بزند چون بلبل آمد.
اما قهرمانی گزارشی ما خانم گلندام همیشه دعا میکند که خداوند فراق فرزند را حتی بر دشمن آدمی نشانه دهد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
قصه های تلخ و شیرین جنگ شهروندی با وجودیان که بیشتر از 10 سال از ختم این جنگ میگذرد ولی تا حال مادران راه فرزندانشان را میپایند به اصطلاح.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بو شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
و اکنون یک گزارش فرهنگی از بدخشان، دقیق‌ترش کتیبه‌های گویای روی سنگهای این منطقه کوهستانی یا نوشتجات روی سنگها.
ساکنان بدخشان در هر دور و زمان برای افاده احساس خش در برابر کاغذ و قلم از ورق سنگهای کوهستان نیز استفاده می کردند. کارشناسان می گویند در بدخشان کتیبه های یا نوشته های هستند که تا به دوره تا اسلامی می رسند اما بیشتر آنها با حروف عربی نوشته شدند.
تفصیلات بیشتر درباره کتیبه های بدخشان را در گزارش میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیوی آزادی در خاروق می شنویم.
کتیبه های روی سنگ در بدخشان از آن اوکی هستند که افراد صاحبانر منطقه در هر دور زمان برای افاده استیاد و احساسات قلبی خیش در برابر کاغذ و قلم از ورق سنگ های کوهستان به طور فراوان استفاده کردند. با عقیده متخصصان در بدخشان روی سنگ و علامت ها و شورای زیاد موجود هستند که از تمدن دوره تا اسلامی حکایت می کنند. اما بیشتر آثار کتبی روی سنگو با عرفات عربی اکوکی شده است. روگزاران به چنین آثار کتبی در تمام گوشه‌های بدخشان دچار می‌آیند. در درآمدگاه دیای موترون وادی از گلوم نویوانج شاعر معلی اسب اول خاکسورانه خیش را با ابیات زیرین روی سنگ به یادگار گذاشته است. غنی نام دارم ولی مفلسم، به ظاهر طلاو و به باطن نسم. در دیوت پرشنی و نویشانان باشد شاعر صاحب دیوان سید جعفر مشکلات کمبود آب را با دستانش روی ورق سنگ نگشته است. ساکن دیان توجدین اورومبیکوف میگوید
یکی از آنها سید جعفر شغنه است که من چونی کتیبه دارد دارم علم بگویم ای هم نفسان به آبی خاصه داد مرا کاهش جان از یک پدر اگر دو فرزند شوند در وقت آبدهی شوند دشمن جان. وی همچون یک شخص دانشمند و صاحب کتاب میخواست تمام سوز و دل امون گداز دلش رو و مشکلات هایی که پیش رو می آمدن کتیبه رو به این مقصد آفرد.
شاید درد و الم و آزار و رنج، احساس بی‌عدالتی و پرشکستگی، بول ارزوی انسان نفر نامعلم از ساکنان وادی روشقلعه را وادور ساخته است که فریاد قلبش را با کلک پلودین روی سفتسنگ قله کوه نگورد که آدم به مثال کپکو دنیا چو قفس. بیشتر ابیات اکوکی شده روی سنگو در بدخشان از اسطور مولانا جلال الدین رومی، اوفز و سعدی شیرازی هستند. در چشمه ناصر واقع در مال پوشنی و نای شغنان خوشنویسان مکتب خطاطی قرن 19 منطقه ابیات حافظ شیرازی رو روی تخت سنگ درج نمودند که در این رواق زبرجد نوشتند بزر که جز نکویی آل کرم نخواهد ماند و با این عملشان میخواستند بار دیگر به کرم و سخاوت حکیم ناصر خسرو ارج گذارند. مردم دیوت پرشنیف معتقدند که این چشمه در جای بیوب و معجزه پیر شاه ناصر خسرو قبادیانی فوار زده است و گرد و گرد چنارهای چشمه و رقصنگوی زیادی گذاشته شدند که در آن ابیات حکیم ناصر خسرو مربوط به نیکی و نیکوکاری ترغیب آموختن علم و دانش اکوکی گردیدند. ژورنالیست گلیمان علیور میگوید که اگر مردم آب صاف و شیرین چشمه را نوش جان کنند با حکمت و پند و اندرز افروغ روی سنگ اکوکی شده تشنگی معنویشان را میشکنند.
وقتی که مهمانان از این چشمه آب زلال، آب زمزم، چشمه ناصر نوش جان میکنند، باور کنید که این پندها بسیارتر مردم را به خودشناسی، به هویت، به انسان دوستی با علم و معانی دعوت می نماید.
اما سالای آخر کتیبای روی سنگ رو بیشتر سر مزار او دیدن ممکن است. خیشان و پیوندانش خوص فوتیده غم و غصه و فروقشان رو در سوز رفتگان با ابیات جانگدوز شعرهای کلاسیک روی سنگ سرد سر مزار و یادگار باقی می گذارند. میرزا جلال شاه جمول، خروغ.
کتیبه ها یا نوشته های روی سنگ ها در بدخشان تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلیت.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید از بخشی از گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی و برنامه را با یک گزارش از شمال تاجیکستان از ولایت سغد ادامه می دهیم. در اینجا اداره زیست محیطی ولایت می گوید شکار زغار ماهی را در رودخانه سیر به خاطر افزایش آن شروع از همین دوره ماهیگیری تا 3 سال آینده منع کردند. با گفته متخصصان ماهی های آبانبار قیراقوم و سردریا در نوبت اول زغار ماهی از نبود شرایط تخمگذاری و غذا روبه نیستی آوردند.
فرهاد میگویند که زغار ماهی یا سزن آنگونه که معمول است البته بیشتر در بعضی از قسمت های تاجیکستان از قدیم ترین ماهی های سیردریا دانسته می شود و تا سالهای اخیر این ماهی دسترخوان ساکنان ولایت را آرام می داد. ولی بازم میگویند که سالهای اخیر همین ماهی زغار ماهی یا سزن خیلی کم شده است و ساکنان عادی به آن دسترسی ندارند. سبب چی است؟
میدونید نور محمد زمینان زغار ماهی سردریا رو در دوشنبه زیاد دریافت کردن ممکن بود و ماهی پروران سغد بر این نظرند که در رودخانه سردریا و آبانبار قیراقوم شرایط خوب برای پرورش ماهی وجود دارد، اما به شرطی که از آن با ثمر استفاده شود. درباره سبب های روبه نیستی آوردن زغار ماهی و تدبیرهای پیشگیری از آن معصوم محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی از شهر خوجند یک گزارش خوبی کرده است که با هم میشنویم.
متخصصین اداره زیست محیط سغد میگویند سیاست تنها جهتی آبیاری استفاده شدن آب حوضه رودی سیر مخصوصا آبانبارهای قیراقوم و فرهاد از جانب تاجیکستان و ازبکستان در 5-10 ساله اخیر محیط زیست طبیعی و افزایش را برای ماهیان تنگ کرده آنها را رو به نیستی آورده است. غفور کریموف متخصص پرورش ماهی در اداره محیط زیست سغد در صحبت با رادیوی آزادی بنیاد آبانبارها را یک عامل اصلی کاهش افزایش ماهیان حوضه رودی سیر به خصوص قیمت ترین نوع ماهی این رود زغور ماهی ارزیابی کرد و افسود
و مروری زمان که همون جاها با تحشینی ها جمع شده همین قسمی آبانبار پس آبان مبدل کردن. اینو برای همین این پیش از همه با خصوصیت های بیولوژی افزایش خودی ماهی ها تاثیر طبیعی رسان که این جاهای افسود کردن نمیتوانند برای ماهی ها.
آقای کریموف در توضیح سخنانش گفت که آبانبارها حرکت آب را بازداشته زیر آن لایقه جمع می آورد و مکان تخمگذاری ماهیان را نیست می کند. از سوی دیگر تکشانی لای و پسمانده ها قری رود و آبانبار را سفالک بندانیده دسترسی غذا را برای ماهیان ناممکن کرده است. به همین طریق نیست شدن جایهای تخمگذاری، ناممکن شدن بیرون رفتن ماهیان از آبانبارها در جستجوی مکانهای نو و نارسایی غذا در حوزه رودی سیر مهمترین عاملهای است که ماهیان همه نوع این حوزه در نوبت اول زغار ماهی را به ورطه نیست شوی رسانیده است. بر پایه معلومات رسمی در دوره شوروی ولایت سوخت سالانه بیش از 500 تن ماهی به فروش می گذاشت، اما سالهای اخیر این رقم تا 20-30 تن پایین رفته است. 12 سال پیش در بسیار مغازه های بزرگ بخش ماهی فروشی موجود بود، اکنون تنها در یک نقطه خرد بازار پنجشنبه ماهی خریدن ممکن است. ضمناً یک کیلوی زغار ماهی پاککاری نشده حدود 10 سامانی ارزش دارد و ماهی بریان 20-30 سامانی. ساکنان سوق در صحبت های سری راهی با رادیوی آزادی می گویند که ماهی کیها باز برای آنها از قطار غذاهای معمولی بیرون رفته یک غذای گرانبها و برای بسیاری ها دست نارس شده است. آنها می گویند
کم شده گی حاضر و ماهی ها کم شده گی بازار تنها بازار به هست قیمت اما قیمت
ممکن که نیومد از مغازه ها نمیومد نه اکنون برای مردم این نرخایی که ماهی های بودگی هم برای مردم کمیزاد گرفتن خیلی مشکل می باشه از بس که نرخا باید بلند است.
در مثلا یک بازار پنجشنبه یک نقاط مخصوص است که یک نقطه مخصوص است که در اونجا 5-6 نفر با فروش ماهی مشغول هستند و خلاص.
در همین حال متخصصین اداره محیط زیست سوخت با تفسیه اکادمی علوم تاجکستان می خواهند با راه منع شکار زغار ماهی از آبانبار قیراقوم و زیاد کردن نسل آن با راه سنعی در یگانه کارخانه ماهی پروری ولایت مفصوم به شکوفان در کنار آبانبار قیراقوم به افزایش زغار ماهی دست یابند. یک مسئول کارخانه شکوفان در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که سالانه حدود 2-3 میلیون ماهیچه زغاره را به آبانبار قیراقوم سر میدهند و به آسیب کلان شدن 4-5 آن هم وضع را به اصلاح خواهد آورد. اما به نظر وی باید 3 نساس آبکشی آبانبار قیراقوم باید سیمتور بندی شود تا که ماهیچه ها را به کام خود فرو نبرد. همچنین باید محل های تخمگذاری ماهی ها نیز زمان تا زمان از لایقه پاککاری کرده شود. در این مورد غفور کریموف متخصص پرورش ماهی در اداره محیط زیست سوخت افسود برای حفظ ماهیچه ها در آبانبار قیراقوم با قرار این نهاد ماهیگیری با تورهای سوراخهایش نزیادتر از 4 سانتی متر منع کرده شده است. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
من ای شکار زغار ماهی یا سزن در حوزه سیر دریا یا رودخانه سیر.
بله و حالا نوگانی های ورزشی را از همکارمون نرزالله لطیف در شهر دوشنبه با هم میشنویم.
در 3 بازی دور 12 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میزبانان و در یک دیدار مهمانان پیروز شدند. تیم مهمان ریگر تدازی ترسونزاده در ورزشگاه فرودگاه ناحیه باباجان خفوروف دسته میزبان پرواز را با حساب 4-1 شکست داد. غلبه نهم بر ریگر تداز امکان داد که با 28 امتیاز موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه باز هم استوار کرده از رقیبان اصلیش برای دریافت عنوان قهرمانی استقلال دوشنبه و وحش قرغان‌تپه خیلی دور شود. تیم استقلال با 25 امتیاز در جای دوم و دسته وحش با 21 امتیاز در جای سوم قرار دارند. استقلال در دور 12 در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه بر تیم مهمان خیر وحدت با حساب 2-0 غالب آمد. یوسف ربیف کاپیتان دسته استقلال به رادیوی آزادی گفت
чемпионат ин сол хеле шавқовар гузашта аст дастаҳо ҳамаш ба қувватанд мо боварӣ дорем ки қувват дорем ки якум ҷоро мегирем
امانشو سعودت سایرف در وزبان استقلال در باره بازی دستش با خیری وحدت چنین ابراز نظر کرد.
بازی خیلی پرشدت گذشت و ما در این بازی کوشش کردیم که با دروازه ما گل نزنند و ما از اوده این بر اومدیم و با فکر من که از جهت جسمانی کمتر قوت نکرد، ما از جهت جسمانی اونها رو گذشتیم.
ولی دسته وحش قرغون تپه در ورزشگاه اسپارتاک دوشنبه از تیم میزبان انرژتیک با حساب 0-1 مغلوب گشت. این دومین باخت قهرمانی فوتبال تاجیکستان در مسابقه امسال به شمار می رود. در بازی آخرین دور دوازدهم در ورزشگاه اویاتری دوشنبه دسته CSKA پامیر بر تیم روشنی کلوب با حساب بزرگ 4-0 غلبه کرد. باید تذکر داد که دسته های ریگر، تدس و استقلال تا حالا یگان بازی را بوی ندادند. ولی روشن یگانه دسته است که هنوز شهد غلبه را نچشیده است و با 2 امتیاز در زینه آخرین جدول مسابقه جایگیر شده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با این گزارش همکارمان نرزالله لطیف از شهر دوشنبه، قسمت اولی برنامه خبری را از شهر پراگ من نور محمد خانزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد به پایان میبریم. بعد از یک پاره موسیقی برنامه را با خبرها و سپس دنیای اقتصاد و یک روز با شما ادامه میدیم.
رادیوی